داده باشن، یادشون هست سالهای گذشته‌ای که بالاخره ما در دوران نوجوانی و جوانی چگونه در مدارس جشن می‌گرفتیم. من می‌خوام این سوال رو از ایشون بپرسم. آقا سلام علیکم.
سلام.
خوب هستید انشاءالله؟
خیلی ممنونم.
صبح زیباتون بخیر و نیکی هستن.
سلامت باشید. صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه انشاءالله.
ما در گفتگو با رادیو گفتگو هستیم. می‌خوام این سوال رو از محضرتون بپرسم. با توجه به اینکه فکر کنم چند سالتونه؟
تقریبا 48 تموم کردم، 39 سالگی هستم.
حدودا درست گفتم، حدودا 50 سال. بعد عرض کنم خدمت شما، یادتون هست که در زمان نوجوانی در مدرسه چگونه جشن می گرفتید، چگونه این ایام رو گرامی می داشتید و چه جشنهایی رو برگزار می کردید؟
بله یادش بخیر. همه دورانی که ما تو نوجوانی جشنهایی که داشتیم خیلی خوب بود، خیلی هم قشنگ و برجسته‌تون یاد و خاطره ما نقش بسته، به طوری که در دوران ابتدایی ما گروه سرود داشتیم، گروه نمایش داشتیم، در مدرسه نمایش اجرا می‌کردن، زنج شادی برگزار می‌کردن، با مدارس دیگه، با شهرهای دیگه گروه‌های سرود می‌رفتیم برای مسابقات سرودخوانی شرکت می‌کردیم. بعد تو مدارس جشن‌ها برگزار می‌شد، مدرسه آذین‌بندی می‌شد، مسجد آذین‌بندی می‌شد. من رفتم تقریبا این چند روز مساجد که می رفتیم برای شرکت در نماز جماعت ها دیدم آذین بندی شده، آدم چه وقتی میشینه یاد و خاطره اون دوران میکنه، همش به روزهای گذشته فکر میکنه، به ایامی که بزرگترها بودن، اونایی که به چشم به اینه در این انقلاب، در رویدادهای انقلاب شرکت کرده بودن و این روزهای افتخار آفرین رو به وجود آورده بودن، اونا بودن، خاطراتشون رو میگفتن و ما در حضور آنها جشن میگرفتیم، شادی میکردیم. خیلی دوران خوبی بود، خیلی اصلا قشنگ همه چیز آدم احساس میکرد تو اون فضایی که قرار میگیره، الانم هست، الانم احساس میکنه تو اون فضا حال و هوای جشنهای انقلاب و جشن ایران که قرار میگه، مخصوصا این سرودهایی که سرودهای انقلابی که مثلا سرود ایران ایران یا سرودهای دیگه که رادیو پخش میکنه، خیلی آدم وقتی میشنوه حال هوای اون دوران تداعی میشه تو ذهنش.
ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید و من اجازه بدید یک بار دیگه تبریک عرض بکنم این اعیاد رو، این ایام رو، خدمت تمام هموطنان عزیزم که صدای من رو از شهرستان ارومیه دریافت کردم. خدمت شما هستم همکاران عزیز.
خواهش میکنم، هم تشکر میکنیم از این برادر گرامی ممنون که در این مصاحبه شرکت کردن و هم از شما جناب آقای هادی جبردو گزارش محترم مرکز ارومیه. عیاد بر شما مبارک باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. همچنین
عیاد شعبانیه بر شما شرمندگان محترم جشن ایران هم مبارک باشه.
Yeah.
ایدتون مبارک باشه. رسیدیم به ساعت 9:36 دقیقه. اینجا جشن ایران رادیو گفتگو. بله این سرود زیبا رو شنیدیم، صدای دهه 90 بود.
بله
دهه 90 که به هر حال همه چیز براشون تازگی داره و جستجو و دانستن بیشتر راجع به تاریخ انقلاب اسلامی براشون جذابه. همینطور دهه 80 بریم یه بخش راجع به دهه 80 بشنویم، جالبه.
نسل امروز چی گفتن؟ نسل امروز چی میگن؟
خیلی ممنونم دوستان. میخوام این سوال رو بپرسم که چرا ما باید مناسبت‌های ملی که توی تاریخ کشورمون ثبت شده رو جشن بگیریم و گرامی بداریم؟
به نظر من برای اینکه هر دهه میریم جلوتر، دهه‌های بعدی ما اطلاعات رو داشته باشن، چون توی گذشته نبودن و اینا این تاریخ‌ها میتونه اطلاعاتشون رو در مورد گذشته‌شون بیشتر کنه.
به نظرم به عنوان یک ایرانی، رویدادهایی که اتفاق افتاده هویت یه ملت و یک هر انسانی که ملیتش ایرانیه رو تشکیل میده و دامن زدن به اونها، شرکت کردن توشون، بیشتر اهمیت دادن و تحقیق کردن راجبشون، به نظرم هویت هر انسان رو که توی ایران زندگی میکنه میبره بالاتر.
به نظرم یکی از راهکارهایی که باعث میشه ما فراموش نکنیم و از یاد نبریم زحمتها و شجاعتهایی که در اون دوران اتفاق افتاده، همین جشن گرفتنها و پاسداشت مناسبتهای ملیه. و به عنوان یه دهه 80 خیلی مشتاق هستم به دونستن گذشته میهنم و پررنگتر جشن گرفتن و گرامی داشت این ایام.
صادق، تو که در مورد دهه فجر حالا روزنامه دیواری طور یه خط زمانی درست کردی، دوست دارم این جواب سوال رو از تو بشنوم که چرا مثلا باید برای ما مهم باشه گرامی داشت به قولی تاریخ ملی میهنی کشورمون تو تقویم؟
خب من به عنوان یه دهه 80 این همین خط زمان رو ساختم که یه جورایی یادآوری کنم این که تاریخمون چیز کوچیکی نیست، یعنی صرفا این نیست که یه شاهی بوده، یه امامی اومده شاه رو برکنار کرده یه کشور اسلامی درست کرده، کلی اشخاص بودن، کلی اتفاقات افتاده، کلی رویداد رخ داده که باید اینا رو بخونیم. نمیشه مثلا صرفا یه نگاه ریزی بهشون بندازیم و بریم.
یه نکته هم اضافه کنم، منبع اکثر افرادی که میان بدون خوندن حرف میزنن چیه؟ مطالب داخل فضای مجازی که هر کسی هم میتونه بیاد دربارشون نظر بده، چه طرفی که خونده باشه چه طرفی که نخونده باشه. و به نظرم بهتره قبل از نظر دادن درباره هر چیزی، چه تاریخ کشورمون، چه یک حکومت یا هر چیز دیگه ای، اول دربارش حسابی مطالعه کنیم و وقتی مطمئن بودیم، که بازم به نظر من نمیشه 100% مطمئن بود، اما وقتی دانش کافی رو داشتیم درباره چیز اظهار نظر کنیم.
اصلا من به نظرم توی کشورمون ما تاریخدانهای خیلی بزرگی داریم که اصلا نیازی نیست که به خاطر فلان شبکه ماهواره‌ای داخل یک کشور دیگه که نهایت مثلا 1000 نفر عضو اون شبکه هستن و دارن کار میکنن، اونها نسخه تاریخ کشور ما رو واسه ما بپیچن و به ما بگن که مثلا شما چی بودین و الان چی شدین. برای مثال میگم،
من خودم به شخصه انقدر عاشق تاریخ هستم، مخصوصا از موقعی که وارد دبیرستان در واقع شدم و وقتی که مخصوصا تاریخ معاصر که سال آینده میخوام بخونم، خودم از امسال در واقع شروع کردم به اینکه یه در واقع مقدمه چینی داشته باشم ازش و خیلی خواهان این هستم که ببینم چه اتفاقی افتاده. و از موقعی که در واقع جستجو کردم درباره این، فهمیدم چه کسانی بزرگی به خاطر اینکه میهنشون در واقع اون افتخاره رو داشته باشه بین کشورهای دیگه و اون سرافزاری در واقع داشته باشه، چقدر جانفشانی های زیادی در واقع کردن تا من در واقع نوعی که اینجا نشستم در امنیت و آرامش در واقع باشم.
به نظر من یکی از دلایلی که من به شخصه 11 اصلا دوست نداشتم تاریخ بخونم این بود که
در نهایت ما به عنوان یه دهه 80 میخوایم بگیم که
دهه 80 مبارک.
ما دور هم هستیم و برای ایران جشن میگیریم،
جشنی برای تمام مردم ایران،
جشن ایران. کرد، لور، فارس، ترک، عرب، مازنی، گیلکی، تمام اقوام ایرانی با زبانی به وسط ایران دور هم جمع می شویم برای ایران و جشنی به افتخار بودنمان در جشن ایران. خب دوستان شنونده، با همراهی شما نازنینان ساعت 9:41 دقیقه رو داریم تجربه میکنیم و این ملودی های خاطر انگیز تو گوش ما ایرانی ها، علل خصوص جوانان دیروز و پدر مادرهای امروز، تنین انداز بوده. سالیان ساله که این ملودی ها، این ترانه ها و موسیقی های انقلابی در گوش ما جا خوش کرده و هر ساله در یوم الله دیرفجر اونها رو گوش میدیم، با گوش جان اونها رو میشنویم و بسیار بسیار مسروریم که امروز هم در جشن ایران در کنار ما هستیم.
بله، بریم سراغ پیام ها و تلفن ها.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، اعیاد شعبانیه و دعی فجر رو تبریک میگم، مخصوصا روز ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم باب الحوائج ابوالفضل العباس که روز جانباز هست رو ویژه به همه جانبازان تبریک میگم. خب با توجه به شعارهای رهبر از ماشین انقلاب در سالهای اخیر که در ابتدای نوروز مطرح میشه، ما میبینیم صحبت از مسائل اقتصادی و انسان هم که بحث مشارکت مردم هست و واقعا اگر مردم رو جدا کنیم از پیشرفت‌های اقتصادی نمیتونیم به اون پیشرفت‌های واقعی دست پیدا کنیم و مردم هستن که میتونن با حضورشون در مسائل اقتصادی در میان جامعه رو به پیشرفت خوبی برسونن. هر کسی به اندازه خودش، به اندازه وسع خودش قدمی برداره، سرمایه گذاری کنه یا به نوعی دستگیری کنه و اونهایی که نیازمندن خودشون رو در صحنه‌های اقتصادی ببینن، اونها رو هدایت کنن به این مسئله. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
برادر عزیزم آقای فرومدی، بهتون سلام میگم، روزتون بخیر باشه. تشکر بابت توضیحاتی که در ارتباط با موضوع امروز برنامه فرمودید. یه بار دیگه موضوع امروز برنامه رو خدمت عزیزانی که مایلن با ما مشارکت داشته باشن عرض میکنم. به عنوان یک ایرانی به نظرتون چه گامی میتونید در جهش تولید اقتصادی کشور بردارید؟ قطعا حرف، پیشه ها و شغل هایی در کشور ما وجود داره که ممکنه مغفول باشه از نگاه خیلی از همیهنان ما، اما در بعد اقتصادی و تولیدی میتونه شگفتی ایجاد بکنه. از این شگفتی ها برای ما بفرمایید. 2265-2285 شماره تلفنمونه و شماره پیامکمونم 301035.
بله، و چه گفتن دوستان در 301035؟ نظری از شیراز، متشکرم، سلام از ماست. نوشتیم که برای جایش تولید باید آغاز کرد. آغاز کردن به ما امکان رو میده که از منطقه امن خودمون خارج بشیم و به سمت اهداف و آرزوهای خانوادگی خودمون آفاره. و کشورمون حرکت بکنیم. شاید بپرسید چطور میتونیم شروع کنیم؟ پاسخ ساده است، با یک قدم کوچک.
سلام و ادب، تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام، روز جانباز، و امیدوارم که ایام خیلی خوبی براتون باشه و دلتون شاد و لبتون خندون باشه. در مورد سوال برنامه، به نظر من اگر که یک نوع رابطه و اتحادی بین مردم و دولت باشه، از نظر جذب، اینکه دولت بیاد کمک بکنه به اونایی که مثلا حالا حتی کم سرمایه دارن، ولی خب میخوان مشارکت کنن در این امر تولید. دولت هم کمکشون کنه مطمئنا خیلی به نفع جامعه میشه و میتونه از نظر پیشرفت در جامعه مفید باشه. تشکر از برنامه‌تون. زهرا جعفری شیراز، خدا نگهدار.
برای ایران، برای محققان ایران،
برای دوست داشتن ایران به عشق.
اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران رو در یک مفهوم خلاصه بکنیم، اون مفهوم کلیدی عبارت است از مفهوم پیشرفت. پیشرفت. پیشرفت در منطق اسلام متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب.
عزت ملی به اعتماد به نفس ملی.
پیشرفت شاخصهایی دارد، یکی از شاخصهای پیشرفت عزت ملی به اعتماد به نفس ملی است. من ادعام اینه که با لحاظ این شاخص ملت ما پیشرفت زیادی کرده است. ما امروز ملت ما دارای اعتماد به نفس در عرصه سیاست بین المللی است.
شاخص عدالت است.
یک شاخص دیگر برای پیشرفت شاخص عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه‌های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کنه اما عدالت اجتماعی در اون نباشه، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. امروز ما جوانهامون، به خصوص جوانهامون، اعتماد به نفسشون از 10 سال پیش، از 20 سال پیش بیشتره. هر کاری که زیر ساخت اون در کشور موجود باشه جوانای ما آماده هستن انجام بدن در زمینه‌های علمی. یعنی هیچ چیزی نیست که ما به جوانهای دانشمندمون بگیم اینو دنبال کنید و اینا بعد از اندکی نتوانن. مشروط بر این که زیر ساختش موجود باشه. یه چنین وضعی ما به حمدالله داریم.
در جشن ایران رادیو گفتگو، ویژه برنامه مخصوص روزهای دهه فجر و همینطور اعیاد شعبانی از پیشرفت‌ها براتون میگیم، از دستاوردهایی که در دوران انقلاب اسلامی به دست آمده، از فناوری، از محققین، از پژوهشگران، از تولید کنندگان که تمام تلاششون رو میکنن برای اطلاع و سرافرازی میهن عزیزمون. در این برنامه هم همکار گرامی آیزی میخوایم بریم راجع به پاک فناوری پردیس بیشتر بشنویم و بیشتر بدانیم. ما در رادیو گفتگو همیشه راجع به فعالیت‌های پاک فناوری پردیس صحبت داریم، گفتگو داریم، هر اتفاق خوبی که اونجا میافته ارتباط برقرار میکنیم و با محققین، پژوهشگران، مسئولینش صحبت میکنیم. اما شایسته است که در این برنامه هم بپردازیم به این موضوع. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مصطفی جباری پور، معاون توسعه نوآوری پاک فناوری پردیس. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به جشن ایران رادیو گفتگو. عیاد رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
دکتر جباری پور، بنده هم به شما سلام میگم.
سلام، بنده هم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم عیاد ما شعبان رو خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر جباری پور، از دستاوردهای پارک فناوری پردیس اگر که بخوایم در این فرصت کوتاه که در خدمت شما هستیم صحبت بکنیم، زمان خیلی کم هست چون فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای ما میدونیم که پارک فناوری پردیس داره، اما یه مجموعه، یه خلاصه از آنچه که در پارک گذشته است تا به اکنون و چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، توسط کسایی که آمدن و اونجا فعالیت کردن و نام‌آور شدن، جهانی شدن چه بسا، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. همونطور فرمودین، خب پارک‌های فناوری در حوزه توسعه فناوری و در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان فعالیت می‌کنه. بله. خب اهمیت پارک‌های فناوری هم خاطر اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان و رقابتی کشورها مبتنی بر تولید ثروت از دانش هست. خب پارک فناوری پردیس هم به عنوان بزرگترین پارک کشور و شاید میشه گفت یکی از بزرگترین پارک‌های غرب آسیا، خب تو این 22 سالی که فعالیتش رو شروع کرده هم از بعد کالبدی و فیزیکی توسعه خیلی خوبی در واقع اتفاق افتاده در پارک، که ما الان در حال حاضر نزدیک 100 هکتار از پارک در حال در واقع بهره برداری هست و 3 تا از فازهای پارک فناوری پردیس که البته اخیراً هم به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران ارتقا پیدا کرد بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ما الان نزدیک 100 هکتار از نظر زیرساخت و فضاهایی که شرکت‌های ما مستقر هستن اتفاق افتاده و توسعه پیدا کرده. حدود 400 شرکت فناور و دانش بنیان در پارک مستقر هستند. من بخوام به خاطر زیگه وقت چه آماری تر خدمتتون عرض میکنم، ما بیش از 2500 محصول و خدمت دانش بنیان و در واقع خدمت فناورانه در پارک توسط شرکت ها توسعه پیدا کرده. ما خب اون یکی از جای مهمی که وجود داره خب فروش این شرکت هاست، که این شرکت ها الحمدلله در سالهای اخیر توسعه خوبی که اتفاق افتاده براشون. در حوزه فروش شرکت ها ما سالانه نزدیک 60,000 میلیارد تومان شرکت همت شرکت ها فروش دارن و نزدیک 200 همت هم گردش مالیشون هست و سالانه خب 10 میلیون یورو هم توسط شرکت ها صادرات اتفاق میفته و مقصد صادراتی کشور هم به نزدیک 30 کشور دنیا هست.
درسته. آقای دکتر جباری پور، اعداد و ارقامی وجود داره تو این زمینه که پارک فناوری پردیس چه میزان از تولید تکنولوژی کشور رو عهده دار هست؟
ببینین آمار اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا چه میزان از تولید تکنولوژی کشور اونا، بیشتر آمارهایی که وجود داره بر اساس همین میزان فروش در واقع شرکت های عضو پارک چارج کردم.
بله.
ما عرضم به خدمت شما نزدیک 60 همت سالانه فروش شرکت ها اون خودش مثلا حجم فعالیت شرکت ها و میزان توسعه فناوری، چون بالاخره اونجا شرکت ها تمرکزشون و حوزه فعالیتشون فناوران و دانش بنیانه، یعنی ما میتونیم عیارمون این باشه که خب بالاخره 60 همت داره تولید دانش بنیان و فناورانه در کشور اتفاق میفته
و باعث اشتغال زایی چه تعداد جوان ایرانی شده؟
الان حدود 9000 نفر در واقع افراد خبره در بوم پارک فناوری پردیس مشغول فعالیت هستن. خب خیلی از اینها دارای تحصیلات بالا هستن. حالا علاوه بر بحث صادراتی که خب شرکت های فناور و دانش بنیان دارن و این خودش ذاتاً یک عملکرد هست، ما خب یه بخشی هم این تولیدات شرکت های فناور و دانش بنیان منجر به صرفه‌جویی ارزی میشه، یعنی ما محصولاتی که این شرکت ها تولید میکنن اگه تولید نمی کردن کشور مجبور بود که این محصولات رو، تازه اگر در واقع موضوع تحریمی اتفاق نمی افتاد مجبور خب از کشورهایی که بخره و مجبور ارز در واقع مصرف بکنه و در حال حاضر شاید برآوردی که شده عرضم به خدمت شما که 700 میلیون یورو در واقع صرفه‌جویی ارزی اتفاق
بسیار عالی. خب این رقم خیلی خوبی هست، عدد خوبیه. آقای دکتر جباری‌پور، عرض کنم خدمت شما که حالا در حوزه فناوری ها فعالیت های مختلفی در حوزه های متنوع انجام میشه در پارک فناوری پردیس، اگر که ممکنه برخی از این عناوین رو به صورت شاخص بیان بفرمایید ما متشکر میشیم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید پارک فناوری پردیس خب یک پارک جامع هست، یعنی ما یک حوزه تخصصی فناوری رو صرفا پذیرش نمی‌کنیم، همه حوزه های فناوری در پارک میتونن بیان مستقر بشن و عضو بشن. اما بله. به طور ویژه خب یکی از بخش‌هایی که تو پارک خیلی برجسته است حوزه سلامته، یعنی ما یک پارک فناوری سلامت هستیم که
درسته.
اونجا داریم که تعداد زیادی شرکت های حوزه سلامت اهم از شرکت های دارویی
بله.
و شرکت های تجهیزات پزشکی در واقع مشغول فعالیت هستم و خیلی از تجهیزات و لوازم و در واقع فناوری های مورد نیاز در واقع صنعت سلامتی چشمه رو خب این شرکت ها تامین میکنن. یعنی ما بعضی وقتا خب نمایشگاهی داریم در پارک، چیم تقریبا شرکت های دانش بنیان فناور میتونن کامل یک اتاق عمل رو تجهیز بکنن، یعنی تجهیزات و فناوری هایی که توسط این شرکت ها توسعه پیدا کرده تمام‌بندی اینو داره که میتونه کامل یک اتاق عمل رو تجهیز بکنه. و ما اونقدر روش کردیم در حوزه سلامت و به ویژه تجهیزات پزشکی که ما الان شرکت های ما علاوه بر حالا نیاز داخلی صادرات هم دارن و صادرات به اغلب در واقع کشورهای دنیا از کشورهای آسیایی گرفته تا اروپایی هم محصولات شرکت های فناور دانش بنیان ما الان صادر میشه و این خب نشون دهنده توانمندی این شرکت ها هست.
آینده رو چگونه ببینید آقای دکتر؟ در حوزه دانش بنیان ها، در پارک فناوری؟
بله
بله،
ما خب آینده خب روشنی میبینیم، یعنی خودمون هم چشمنداز بزرگی در نظر گرفتیم. ما انشالله بر اساس همین مصوبه منطقه بین المللی نوآوری ایران به دنبال این هستیم که خب این منطقه به نوعی میشه گفت شرق تهران رو به یک منطقه نمونه بین المللی در حداقل در واقع غرب آسیا و شاید حتی میشه گفت یه الگویی در کل در واقع قاره آسیا تبدیل بکنیم. توسعه متمرکز فیزیکی ما اونجا انشالله نزدیک 1000 هکتار خواهد بود و ما در واقع امیدواریم که انشالله این توسعه اتفاق افته، 10,000 نفر نیروی نخبه انشالله در این منطقه در این چشمنداز 10 ساله انشالله مشغول فعالیت خواهند.
بسیار عالی. آقای دکتر جباری پور، این چند سالی است که میشه گفت موقعیت علمی در جهان شکل گرفته و پایه‌گذاری شده با نام هوش مصنوعی. میخوایم ببینیم که پارک فناوری پردیس آیا در این زمینه فعالیت خاصی داشته که همگام با دیگر قدرت‌های هوش مصنوعی در دنیا بتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه؟
بله خواهش میکنم. از هوش مصنوعی خب سالهای اخیر خیلی فناوری تقریبا نوظهوری هست.
بله.
خب خیلی داره الان توسعه پیدا میکنه، جزء فناوری‌هایی هست که اصطلاحا میگیم سایر حوزه‌های فناوری هم تحت تاثیر قرار میده. بحث‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، همه حوزه‌ها رو تحت تاثیر خودش داره قرار میده. خب ما یک کار ویژه‌ای امسال شو در کنار اینکه خب بعضی شرکت‌ها هم در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، اما ما یک کار ویژه‌ای امسال شروع کردیم با همون نگاه به آینده.
درسته.
این هست که ما امسال یک رقابت‌هایی رو در پارک برگزار کردم به اسم المپیک فناوری. در المپیک فناوری یکی از محورهای اصلی این المپیک که رقابت بین در واقع نخبگان هست حوزه هوش مصنوعی بود.
یعنی
در حوزه هوش مصنوعی دانشجویان، فارغ التحصیلان، افراد خبره محل موضوع رقابت در واقع بحث‌های هوش مصنوعی بود که این شروعی هست برای توسعه زیرساخت‌های انسانی مورد نیاز هوش مصنوعی. تو ما در حوزه هوش مصنوعی حالا در کنار اون زیرساخت‌های بالاخره فناورانه ای که باید داشته باشیم، این مبتنی بر در واقع توانمندی سرمایه‌های انسانیه و ما با این روی کرد و با این برنامه که خب 100,000 نفر هم الحمدلله امسال شرکت کردن در این برنامه المپیک و سال آینده ما انشالله این برنامه رو